تا به حال نفروختیم و همیشه میگیم که این هدیه ایست که از سوی خداوند متعال ما صاحب شدیم، امانتدارش شدیم و واقعا خوشحالیم که این اتفاق میفته. ولی از همه مهمتر نتایج تحقیقاتمون اونجا ارزشمنده که کیوی ارگانیک تولید میکنیم، هرچند اندک ولی میتونه واقعا فراگیر باشه برای اینکه ما بتونیم میوه های ارگانیک داشته باشیم. برای اینکه کشورهایی که وارد کننده بزرگ مثل روسیه هستن الان فقط ارگانیک رو میخرن. اما در مورد جیجیرک، حالا که تور ندارید بالای سقف باغتون، ولی اخیرا هم دستگاه هایی که واقعا صوتی هن اینها رو میگذارن در باغات، این در دستگاه صوتی حتی موشار هم فراری میده و جیرجیرک ها هم انشالله که فراری خواهد داد. ولی خب بعضی ها میان سنباشی هم میکنن
دستگاه الکترونیک صوتی.
آره من دیدم، خودم هم یک بار این استفاده کردم، یک صدایی میده که موشها رو فرار. ببینید ما آفات فیزیکی مکانیکی
داریم، اومده وارد بازار شده.
بله خونگیش هم که اومده فراری میده، برای اینکه واقعا خب تل موش و غیره و یرفا ممکنه یک واقعا مسائل رو ایجاد بکنه، مسائل بهداشتی رو ایجاد بکنه و خیلی پنیرم گرون شده. اول پنیر ارزون بود میذاشتن، موشا میومدن میخوردن و میرفتن، بلد بودن چیکار کنن. ولی من توصیه میکنم یکی از این سه حالت رو در صورت برای فرار جیرجیرک ها انتخاب بکنم. ولی ایشون یه چیز دیگه هم گفته بود که برگ های من به طور نواری زرد میشن. من فکر میکنم که به احتمال کمبود پتاس دارند، سعی بکنن که پتاس به خاک بدن و بعدم اگر واقعا باغشون پربار در میوه، اسید فولیک هم اسپری کنن روی برگ ها، میتونه کمک بکنه محصولشون نجات بده.
بسیار. یه شنونده دیگه تماس گرفته بودن، گفتن که عسل زعفرونی میشه تولید کرد، یعنی میشه زنبورها رو سوق داد به سمت این که از گلهای زعفرون هم استفاده بکنن و عسل زعفرونی تولید بشه.
ببینید کلونی زنبورها خیلی با فرهنگند. زنبورها نزدیکترین حیوانات به فرهنگ انسان هستند. در بعضی جهات هم فرهنگ زندگیشون شاید از بعضی از انسانها بیشتر باشه. اونها قوه مقننه دارن، قوه قهریه دارن و پاسدار دارن و اگر یک زنبور بره روی گل یا یک میوه یا یک چیز که سم روش وجود داشته باشه، آلوده باشه، بلا فاصله محاکمش میکنن و میکشنش. و شما اطراف کندوها زنبورهای مرده میبینید، اینا خطا کردن. ولی اگر جایی مزرعه زعفران باشه، حتما زنبورها به طرف اون گل زعفران میرن. ولی اینی که شما فکر کنید که اون عسلتون تبدیل به قسمتی از زعفرون بشه آنچنان نیست، ولی به تازگی زعفرون هایی به بار میده که بعضی از واقعا تولید کنندگان عسل شهدی از زعفران رو میگیرن مخلوط میکنن. الان عسل زعفرانی به بازار اومده، طعم زعفران گرفته و حتی شربت های زعفرانی اومده که با چند گیاه واقعا ویژه مخلوط شده و تبدیل شده به یک داروی واقعا معجزه آسا که افسردگی رو نجات میده و کسانی که معتاد هستن ترک اعتیاد میکنن و محسنات زیادی داره که زعفران رو ما قدرش رو باید بیشتر بدونیم.
مطالعه بکن. ممنونم. سوال تلفنی داریم. پیامک گفتن سلام، شهروز ترابی از ارومیه، ما گوسفند داریم، هیچ وقت از دامداری برنامه ندارید؟ ما هر شب پای برنامه شما هستیم. ما دو هفته پیش یه برنامه ویژه برای دامداری داشتیم، یعنی تمام طول برنامه مطالب و سوالات مربوط به دامداری و حوزه دامداری پاسخ داده شد. ضمن اینکه تو هفته های مختلف که ما خدمت های دکتر گلفرام بودیم، تمام سوالاتی که مربوط به دامداری و دامپروری هم بوده آقای دکتر گلفرا پاسخ دادن. پس اینطور نیست که ما اصلا نپرداخته باشیم به حوزه دامداری. سوال بعد گفتن که من یه زمین کوچک 250 متری توی یکی از روستاهای کوهستانی دارم، میخوام ببینم چه کاری داخلش انجام بدم که با توجه به کوچک بودن زمین بیشترین بازده رو بده؟ ممنونم از شما. جعفری از روستای سیرچ کرمان.
در کوهستان زمین بله، دارن بله، بله. خب توصیه میکنم که ترس بندی بکنید و اگر آبم کم دارید، نگران هستید، در این تراس ها درخت بادوم بکارید. از همه بیشتر ریسکش کمتره و بادوم هم قیمتش مناسبه و تراس ها هم طوری درست بکنید که آب اگر بارونی هم میاد جمع میشه پای درخت بمونه و حتما وقتی تراس ها رو درست کردید خاک اون تراس ها رو بدید آزمایش بکنن، هدفمند تا بتونید هدفمند به کشت و کار بپردازید. در فاصله بین درخت هم میتونید کشت و کار دیگه هم بکنید. اگه آب داشته باشید سبزیجات حتما به آب احتیاج داره، ولی بادوم به آب کمتری احتیاج داره. به نظر من شما 100% موفق میشید که به کشت بادوم بپردازید.
بسیار. دوستان میگن که روستایی هم که اسم بردن روستای سیرچه استان کرمان. گفتن سلام آقای گلفرا، برای پرورش گلهای زینتی چقدر سرمایه اولیه لازم هست؟ آرزای سفری از خراسان شمالی.
فرض کنید شما الان 100 میلیون هم داشته باشید، قبل از اینی که سرمایه‌تون رو به کار تولید گل و گیاه بپردازید بازارش رو بررسی بکنید. ما یه چیزی حدود 70% گل و گیاهمون به ضایعات تبدیل میشه در کشور.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه صادرات نداریم. و سری بزنید به بازارهای بزرگ گل و گیاه ببینید آخر شب چقدر ضایعات اونجا وجود داره. قیمت تموم شده گل و گیاه الان یه خود فاصله گرفته با قدرت خرید مردم. بنابراین خیلی با احتیاط در مورد تولید گل و گیاه پیش برید. اونایی هم که الان به کار گل و گیاه مشغولند بیش از 50% عاشقند و از طفولیت شاید به کار گل و گیاه پرداختن چون پدرانشون این کاره بودند. ولی الان من با پیشکسوتایی که صحبت میکنم قبول میکنن که درصد بالای ضایعات وجود داره، به خصوص در بعضی از ماها که گل و گیاه تا 80% ضایعات وجود داره. و من دلم نمیخواد الان توصیه بکنم که این شنونده عزیز اون سرمایه ارزشمند خودشو به کاری بپردازه که هنوز از عاقبتش بی خبره.
ممنون و متشکرم. 22652525 شماره برنامه شب آفتابیه و 3-4-0-36-37 یعنی 3036-37 سامانه پایین کوتاه ماست. گفتن با سلام جناب دکتر، هندیا در زمینه آفت کشها چه کارایی کردن و به چه سطحی رسیدن؟ امین از تهران.
در هندوستان زیاد به دنبال این نیستن که تولید محصولات ارگانیک بپردازند و مبارزه شیمیایی رواج داره در اونجا و متاسفانه متوجه شدیم که اون 6 شرکت بزرگ تولید کننده بذرهای تراریخته اول به هندوستان مراجعه کردن چون میدونن که این گونه بذرها در کشورهای پرجمعیت که گرسنگی یک خورده زیاده این بذرها فروش فوق‌العاده‌ای میتونه داشته باشه. و هندی ها در سالهای گذشته اول بذرهای تراریخته پنبه رو دریافت کردند و بعد که خواستن تکثیر کردن برداشت کنن دوباره بکارن جلوشون رو گرفتن اون شرکت های بزرگ. گفتن ما به شرطی که این بذرها رو میدیم که شما هیچ وقت تکثیر نکنید و دوباره نکارید. و بسیار واقعا در تنگنا قرار گرفتن که بسیاری از کشاورزا واقعا از غصه تلف شدند و متاسفانه در برنج هم برنج تراریخته تولید میشه در اونجا و همین امروز خبردار شدم که 10,000 تن برنج اومده. امیدوارم این برنجایی که از هندوستان اومده تراریخته نباشه. در کشور ما هم کود شیمیایی زیادی به برنج میدن. 50% کودهای شیمیایی متاسفانه در شمال کشور خودمون مصرف میشه. باید سعی بکنیم که ما تعاریف واژه هایی که در کشاورزی به کار میره در همین برنامه مطرح بکنیم، ببینیم چه کسی میتونه، حالا چه کارشناس باشه چه کشاورز باشه، تعریف کنه ما غذای مطمئن یعنی چی، تعریفش چیه، غذای سالم تعریفش چیه، تعریف توسعه پایدار کشاورزی چیه، تعریف توسعه پایدار مکانیزاسیون چیه. شنوندگان عزیزی که اغلبم فرهیخته زیاد بینشون وجود داره، این تعاریف رو برای ما بگن، جزو پرسش هاشون قرار بدن و به ما درس بدن، ببینیم که آیا اون تعاریفی که ما داریم منطبقه با اینی که اونها تجربه دارن و واقعا بهش میپردازن هست یا نه. بنابراین من میگم که در کشورهایی که جمعیتشون بالاست، اونها در دفع آفات ابایی ندارن که سموم زیادی مصرف بکنن.
متشکرم. تلفن داریم 22652525 تلفن برنامه شب آفتابیه، شما میتونید زنگ بزنید و سوالتون رو بپرسید، با صدای خودتون پخش بشه و پاسخش رو دریافت بکنید.
میگم ما یه پراونده 230 داریم برای خاطر میگم ما اگه همین زایات میوه سبزیجات رو جمع آوری کنیم و اونا رو به صورت چرخ کرده در بریم برای پرواری استفاده کنیم، دیگه نیازی نیست که بخوام دیگه علوفه بدیم. با تشکر، خدا نگهدار.
از کارشناس شما یه سوال داشتم. بفهم ببینن شب یلدا هندونه رو چجوری پیش‌بینی کنن؟ بازار چجوری میخرن یا نمیخرن؟ ممنون میشم اگه این جواب این سوال ما رو بدید. محمد مفاخی هستم، من طلبوار مرکزی تهران.
بفرمایید در رابطه با کاشت نهال گردو تو منطقه شمال علی خصوص شهرسوار، بهترین پیشنهادتون چه پیشنهادی که هم اقتصادی باشه هم کمترین آفت و بیشتر محصول رو داشته باشه؟ سپاسگزارم، شبتون بخیر.
شبتون آفتابی. 23:42 از خیلی تلفن داریم و خیلی هم پیامک، بریم بلافاصله پاسخ سوالا رو بشنویم. خب آقای دکتر گرفرا، اولین شنوندمون گفته بودن که آیا از زایات میوه میشه به عنوان به هر حال تغذیه دام استفاده کرد و دیگه علوفه نگیریم براشون یا نه؟
بله، میتونید این کارو بکنید. یک شرکتی هست در آمل که دستگاه‌های دانش بنیان هم هست که دستگاه های خشن زایعات میوه و تره بار درست میکنه و زیادم گرون نیست، به فراخور ظرفیتش قیمت گذاری میکنه و من عقیده دارم که آتش مستقیم ندیم به این زایعات و با این دستگاه خوش بکنیم و چون زایعات در کشور ما بسیار زیاده، ما باید از زایعات بتونیم برای حداقل خوراک دام تور استفاده بکنیم و این دستگاه رو من توصیه میکنم و به زودی سایتی که من درست کردم این کمک میکنه به اینی که دیگه احتیاج به تلفن کردن به من و فاکس کردن به ما دیگه نباشه. احتیاج نداره. خوشبختانه مراجعه به این سایتی که درست کردیم داره تکمیل میشه، میتونه کمک بکنه و من تصمیم گرفتم تمام شرکت هایی که دانش بنیان هستن و اینها محصولاتی تولید میکنن که کیفیت داره، استاندارد داره، خدمات بعد از فروش داره، در این سایت بگذارم و کسانی که در برنامه شب آفتابی احتیاج به کمک های دریافت دانش فنی هستند اینا بتونن از این استفاده کنن. این دستگاه رو من معرفی میکنم، به زودی میگذارمش تو سایت، این رو ملاحظه بکنید، اون زمان فنیش هم میتونید ببینید، میتونه یه اشتغال زایی در فضاهای کوچه هم حتی باشه، روستا هم تو زایات وجود داره دیگه.
بله. یعنی از همون زایات که تو خود روستا وجود داره برای خوراک دام خود روستا میتونن بخورن،
میتونن استفاده کنن. حالا که این بحث شد، توصیه میکنم هیچگاه اونجا پهن دام کوچک و بزرگ رو در کنار منازلشون دپو نکنن. یه نفر بانی بشه بیاد اینا رو همه رو بخره از روستایا ببره در جای دیگه، یکی از عوامل تولید کمپوست بشه، چون این ممکنه واقعا انگل‌هایی داشته باشه که مضر باشه و همراه اون ضایعات میتونه از این پنهام استفاده بکنم برای تولید غذای چیز
کوده.
کود ارگانیک و اونم سوا برای خوراک. هیچ وقت اون ضایعات اونطوری رو نمیتونن مخلوط بکنن، میشه همون ضایعات میوه و تره بارم مخلوط این بکنن همراه با کاه کلش تبدیل به کود ارگانیک بشه.
متشکرم. گفتن که شب یلدا وضعیت هندونه چطوره، بازار هندونه چطوره؟
والا پیشگویی در کشور ما در این زمینه ها اگر من بتونم پیشگویی بکنم خلاصه کار عوضیه، نمیتونم زیاد در این مورد. مثل این که ممنونی که شما از من میپرسید شب یلدا قیمت دلار چقدر میشه. خب اگه ما بدونیم این چیزها رو ببینیم، یه کسانی میدونن ها ولی ما نمیدونیم. در کشور ما گوجه فرنگی رو میگفتن چند میشه، گفتن در همین برنامه رادیو اقتصاد گوجه فرنگی بود 200 تومن، کیلوی 200 تومن که همه زیر خاک کردن، بعد رسید به 15,000 تومن. بعد مسئول تنظیم بازار در همین برنامه رادیو اقتصاد صحبت کرد که ما مهارش کردیم، ته مقدار زیادی گوجه فرنگی رو خریدیم که بازار رو تنظیم کنیم. من گفتم خیلی ممنون، واقعا کار قشنگی کردید، ولی شبیه به وعده است اینا، برای این که ما باور نمی کنیم که شما بتونید در یک قیمتی که نه سیخ بسوزه نه کباب این رو نگه دارید، و نشد این کار. بنابراین الان من بگم شب یلدا چیکار بکنید، من دوباره میشم همون کسی که وعده های تو خالی میده.
بسیار. بریم سراغ آخرین سوالی که پخش شد. تلفنی گفتن که کاشت گردو در شهر سوار رو چطور میبینید؟ آیا میشه اونجا گردو کاشت یا نه؟
منم یک زمانی فکر میکردم که شاید نشه، چون وقتی که در یک جای مرطوب شما گردو رو میکارید این ممکنه زیاد قارچ بگیره. در کلاردش من کاشتم، با خطر قارچ مواجه شدم. اونم به خاطر این بود که من نزدیک به جنگلم، در اونجا مقدار زیادی قارچ وجود داره در جنگل. یه روز اومدم با خودم گفتم خب مبارزه میکنم، دیدم اینقدر قارچ در جنگل زیاده، قارچ زرد رنگی بود، و اومدم چیکار کردم؟ از 1.20 متر قطعش کردم.
بله.
و پیوند زدم، پیوندک های اومده که این مقاومه در مقابل بیماری ها. ولی اومدم در همون شهسوار یا تونکابون اومدم 2-3 تا درخت گردو کاشتم. توصیه میکنم جنب پل فلیلزی ولی آباد تشریف ببرید، برید ببینید چقدر درخت سالم دار اومدن از آب. 3 تا درخت گردو بار زیادی هم میدن، بسیار سالم هم هستن. دعوت میکنم برن نگاه بکنن، از اون حتی پیوندک هم میتونن بگیرن و قشنگ ثبت شده و جوابم داده.
بسیار. بریم سراغ سوالای پیمکیمون. گفتن چرا با وجود دستگاه زعفران پاکن زعفران کاران عمده کار رو به نیروی انسانی میسپارن؟ آیا بازده این دستگاه 100%؟ ممنون از پاسختون. 0937 4 رقم آخر 9261.
ببینید مکانیزاسیون زعفران در بعضی نقاط پا گرفته، ولی اون کسانی که دستگاه کاشت و داشت و برداشتش رو تولید کردند تعدادش زیاد نیست که اقتصادی بشه. بعضی ها میگن در سیرجان 40 هکتار زعفران مکانیزه وجود داره، کاملا فول مکانیزه نیست، ولی بالاخره شروع، میگن شروع هر کار 50% اون کاره. زعفران گیاه گران قیمتیه، الان ارگانیکش حدود 23 میلیون تومان هر کیلو، غیر ارگانیش هم 10 میلیون 11 12 میلیون تومان. و اون خانم هایی که ساعت 5 صبح میرن در مزرعه زعفران رو برداشت میکنن، از هر 70,000 گل 1 کیلو زعفران به دست میاد. ببینید چقدر ظریف کاری میخواد که اون گل برگ ها رو بکشن بیرون و اینها رو تفکیک کنن. حالا مهم اینه که اون دستگاهی که داره این رو جدا میکنه آیا ضایعات داره یا نه. اگر هر دستگاهی رو که ما در کشورمون درست میکنیم ارزشش به اینه که چقدر ضایعات داره. اگه کمباین درست میکنیم میگیم ضایعاتش چقدره، میگن زیر 3%. خوبه. خب بعضی از کمبایندارا میگن کمباین های خارجی میریم 1%. یه چیزی هم هست، اپراتوری که این کار میکنه
مهمه،
مهمه
که چقدر مسلط
آیا دوره دیده باشه. مسلط هست، میتونه تا دید داره ضایعات میشه دستگاه رو خاموش کنه. باید اینقدر کار بکنیم دقت بالا بره. مثلا مثل این میمونه که گفتن که خوشباری که شما میاری کشمشو، یه زمانی بود که میگفتن کشمشی که میاد مقایسه میکنن در نمایشگاه های بزرگ دنیا، پخش میکنن رو میز، میبینن ضایعات چقدر داره، چقدر دم کشمش گرفته شده. اومدن چیکار کردن؟ لیزر سورتر درست کردن، یعنی با لیزر نگاه کردن بره. خب زعفران به این قیمتش از کشمش خیلی بالاتره. پس بنابراین حتما اون دستگاهی رو که میخواد اینو جدا بکنه باید های تک باشه و با لیزر باید باشه. زعفران ما ارزشش خیلی بالاتر از اینه که ما بتونیم ریسک مکانیکی جدا کردن رو انجام بدیم.
متشکرم. بریم سراغ یه سوال دیگه. ضمن این که شماره ما 22652525 و سامانه پیام کوتاهمون هم 3036-37. اگه سوالی دارین در حوزه کشاورزی و زراعت و باغداری امشب بفرستین هر چه زودتر. حدود یک ساعت و ده دقیقه وقت داریم. آقای دکتر گلفرا اینجاست و قراره که از این فرصت بهترین بهره رو ببریم. ستوده مهر هستم از خوزستان دسفول. لطفا از کارشناس محترمتون بپرسید نظرشون درباره گیاهای دارویی و کاشتشون چیه و اگه امکانش هست مقدار اطلاعات ما بدن. آقای دکتر گلفرا ما از شما میپرسیم که نظرتون راجع به کاشت گیاهان دارویی چیه و آیا به صرفه هست یا نه.
خب من فکر میکنم تقریبا سال پنجمی که من همکاری میکنم با رادیو اقتصاد، شادم بیشتر، قبلش هم بازم همکاری داشتم. در همین برنامه شب آفتابی ما خیلی ها رو واقعا توصیه کردیم که یواش یواش به جای اینکه بریم تو مراتع و گیاهان دارویی رو شکار کنیم و بیاریم و توضیح بکنیم، دست بردیم بریم تولید صنعتی بکنیم. و بسیاری از شنوندگان عزیز ما این کار کردن، رفتن تولید صنعتی رو شروع کردن، یعنی کاشتن. مثلا آنگوزه رو در صحراها میرن و پیدا میکنن. بعضی از این پیرمردا رو من دیدم که تجربه فراوانی دارن، تیغ میکشن از ریشه‌شو و بعد چند وقت میرن اون چکیده سفید رنگش رو ور میدارن و در بشکه های میریزن و به قیمت خیلی گرون هم مثلا میفروشن. حالا شخصی در چهارمحال بختیاری که از شنوندگان عزیز برنامه بوده،
بله،
رفته اینو 200 هکتار اقدام به کشت آنگوزه، باریجه، موسیر و غیره کرده و به صورت علمی هم رفتن عمل کردن و بعد پا رو فراتر از این گذاشتن، رفتن گفتن خب حالا که ما داریم تولید میکنیم بریم فراوریش هم خودمون انجام بدیم. من بهشون توصیه کردم که شما حالا 200 هکتار رفتن این کارو کردید، الان هرچی اطرافتون زمین هست برید توصیه بکنید که اونا اینو بکارن، که مقداری که شما میخواین فراوری بکنید ارزش پیدا بکنه. خیلی از افراد هستن که یه سرمایه دارن، میگن که ما دلمون میخواد تولید گیاهان دارویی بکنیم. میگم خب این همه گلخونه زده شده. خیلی از کسانی هستن که متخصص کشت گیاهان دارویی هستن ولی متخصص بازارسازی و بازاریابیش نیستن. ما باید در هر کاری که میکنیم فکر کنیم زنجیره چطوری تکمیل میشه. زنجیره ها از حلقه های زیادی تشکیل شدن. آخرین حلقهش صادراته، حلقه ما قبلش فروش بازار در داخله،
بله،
حلقه ما قبلش ترابریه، حلقه ما قبلش اینی که چطور خدمات علمی و دانش فنی. من اعتقاد دارم که ما در کشورمون، در دنیا یعنی، علم زیاده ولی دانش فنی کاربردی ما احتیاج داریم. علم تو هر کتابی نوشته است ولی دانش فنی کاربردی چیزی است که کسی تازه مهندس بشه، از دانشگاه بیاد بیرون، یه علمجو میاد بیرون، اگر بره تجربه اندوزی بکنه میشه تازه میشه دانشجو. یعنی چی؟ دانش فنی رو بگیره. ما در این کارم در گیاهان دارویی 4209 انواع گیاهان دارویی داریم که اگر بتونیم از طریق دانش فنی دست به تولید، فراوری، بازار سازیش بزنیم، که الان من سراغ دارم خیلی شرکت ها که این کار رو دارن میکنن و شرکت های دانش بنیان هم هستن و الان دارن برنداشون هم میگیرن و مجوزاش هم میگیرن، که در همینجا من از وزارت بهداشت و درمان درخواست میکنم که نظارت بکنن بر کار کارشناسانی که میخوان مجوز صادر بکنن. من دیگه بیشتر از این نمیگم، فقط مواظب باشن سرخورده نشه اون کسی که وارد میشه و میخواد یه مجوز بگیره و یک جوابی میشنوه که در خصلتش وجود نداره که بتونه این رو هندل بکنه و پیش ببره.
متشکرم. بریم یه سوال تلفنی بشنویم برگردیم. شنونده این که به 22-65-25-25 به ما زنگ زده.
من 10,000 متر زمین جهره رای دارم ولی آب نداره. خواستم ببینم آقای دکتر چه مسئولی رو به من تجویز میکنه. ممنون، خسته نباشید. تسخری از جهره رای.
من میخواستم از آقای دکتر سوال کنم در رابطه با کرم خراتی که داخل درختان هست چه کار باید کرد؟ واسه ریشه‌کنی این کرم خرات داخل تنه درخت چه فکری اندیشیدن؟ میخوان چه کار کنن؟ کلن درخت های گردو برن ارتیز میدن تو محلی ما. با شهرستان بلوکر ترسیم روستایی بیت کلمه. ممنونم از برنامه خوبتون.
من از استاد این بود که آیا جایی را سراغ دارم که پودر سیب زمینی تولید بکنم؟ من از شیراز زنگ زدم، احمدی هستم. خدا حافظ شما.
تعداد تلفن‌ها و تماس‌های اینقدر بالاست که ما مجبوریم پشت سر هم پخش بکنیم و پشت سر هم جواب رو بشنویم. تا قبل از قرار ساعت 24 ببینیم کدوم یکی از این تلفن‌ها رو فرصت می‌کنیم جواب بدیم. آقای دکتر گلفر گفتن 15,000 متر زمین در شهر ری.
خب میگه آب نداره.
آب نداره.
خب دو تا چیز من توصیه می‌کنم بکارم. یکی همون سنجت که بحثش بود.
بله.
آب کم احتیاج داره. و یکی هم کاکتوس. آب خیلی کم میخواد و ماهی یه دفعه بارون بیاد بسشه و میتونن برداشتش بکنن. دیگه چیزی رو در شهر ری من سراغ ندارم که اون نزدیک تهران هم هست بگم. توصیه بعدی من که گلخونه بزنید، آب رو از هر جا بیارید به گلخونه بزنید، یه گیاه ارزشمند بکنید داخل گلخونه صرف میکنه. حتی اگه آب هم نداشتید با منبع بیارید. من در بعضی از کشورها دیدم که گیاهان ارزشمندی تو گلخونهشون کاشتن، عضو انجمن آببران هستن، با تانکر آب میارن میزن تو تانکرشون آب میدن و محصولش هم برداشت
داره. صرفه اقتصادی هم داره. گفتن کرم خرات رو چیکار باید بکنیم، چطور باش مقابله بکنیم؟
ببینید،
البته من یادم تو چند تا برنامه راجع به این کرم خرات صحبت کردیم، راهای مقابله باشم شما اشاره کردید بهش، ولی خب یه بار دیگه مرور بکنیم.
ببین کرم یعنی چی؟ یعنی شاپره و شفیره.
بله.
سه تا مرحله داره که تو کرم تبدیل
شده. بله.
باید سم اونجایی که در یکی از این مراحل باید مبارزه بکنن باش و از بین ببرنش. و بعضی کرم هم مثلا میرن بین ریشه و ساقه قرار میگیرن، در همون جایی که قضا با داخل چیز بشه، درخت بشه، این کار میکنن. پیشنهادم یه دفعه کردیم موقعی که خزان داره میکنه، ما میتونیم درخت قوی بکنیم قبل از اینی که بعد از اینکه شکوفه کرد، بدید آزمایش بکنن برگشو. وقتی هم که میوه داره میده، قبل از اینکه برداشت بکنن بدین آزمایش بکنن، ببینین چی کم داره. وقتی که یه نفر ضعیفه زود آنفلانزا میگیره.